شاخ مستور به هر کوچه تاریک دهد نور. گمان میکنم این مرد کلیم الله آن کوچه بود. آه ببینید کجا میرود و چیست ورا نیت و منظور. چه آرام و خموش است، دلش بهر خروش است. ببینید که انبان پر از نان و پر از دانه خرماش به دوش است. به گمانم که به ویرانه فقیری دل شب منتظر او، که از گوشه ویرانه ندا می دهد ای دوست کجایی که بگیری دل شب با سراغ فقرا را.
والله والله یا الله الله فی جیرانکم. بحث همسایه ها
چیزی که این روزها متاسفانه کم رنگ شده بین ماها،
زنگی دیگه حالا توی این آپارتمان هم اینها خیلی مراعات نمیشه. این باز مسئله اجتماعی است. من تو همین وصیت‌ها که داشتم نگاه می‌کردم دیدم که از تقریبا 21 وصیتی که امیرالمومنین انجام داده 5 تا شخصیه، مسئله شخصی. 13 تاش یعنی 5 تاش مسئله شخصی صرفه.
خب
13 تا مسئله اجتماعی صرفه و 3 مورد هم شخصی اجتماعیه، یعنی هم همپوشانی داره. و جالبه که وصیت‌های امیرالمومنین 13 موردش مسائل اجتماعی هستش و این خیلی مهم هست برای ما که ببینیم که جامعه رو باید چگونه اداره بکنیم و جامعهمون باید چگونه بشه. وقت میگه که در خصوص پیامبر، باز اینجا به قول شما توصیه مافوق رو داره به ما گوش زد میکنه، که میفرماید که پیامبر انقدر نسبت به همسایه توصیه داشت که ما فکر کردیم که همسایه ارث میبره. خب این ما ببینیم آیا امروزه ما در این جامعه مدرن یا نیمه مدرن امروزه ما آیا نسبت به همسایه هامون چقدر این اهتمام رو داریم؟
البته همه اینها هم یه ارزش‌های اخلاقیه که اگر واقعا ما بهشون درست عمل می‌کردیم خیر و برکتش تو زندگی‌های ما می‌آمد. مثل گذشته‌های ما که می‌گفتن آقا ما اگه یه اشکنه هم می‌خواستیم بخوریم حتما یه کاسه‌شو برای همسایه‌هامون می‌بردیم و ناخودآگاه نمی‌دونم چه حکمتی بود به اون قابلمه غذا برکت می‌افتاد و 10-12 نفر از یه مثلا قابلمه اشکنه غذا می‌خوردن. یعنی همه اینها پشتشون یه خیر و برکت‌ها و یه رمز و رازهایی هست که ماها متاسفانه ازشون غافل شدیم. مال اینه الان زندگیامون بد جور به هم تنیده شده با وجود همه بدو بدوهامون، ولی خب اون جوری که باید اون خیر و برکت رو متاسفانه نداره. آقای عقیلی، زمان یار خوبی با ما نیست، ولی من دلم نمیاد که این نکته رو ناگفته بذاریم و از این موضوع رد بشیم. به عنوان مطلب پایانی برنامه، چیزی که برای من خیلی مهمه مربوط میشه به عدالتی که حضرت امیر داره. حضرت امیر خیلی ویژگی‌های قشنگ داره که من به شخص خیلی بهشون ارادت دارم، ولی وقتی اسم علی میاد بلافاصله عدل علی هم به ذهن من و خیلی ها ممکنه خطور بکنه. چقدر عدل علی در و توصیه‌ای که داشتن برای قصاص بعد از خودشون مهم بوده و چرا این مرد همچنان این عدلش رو حتی در زمینه قصاص به فرزندانش به صورت ویژه توصیه کرده که مبادا شما غیر از این دست از پا خطا کنید؟
ببینید، من میخوام بگم یه چیزی بالاتر از عدالت. امیرالمومنین انصاف عجیبی داشته.
احسن.
اگر علی فقط میخواست به عدالت عمل بکنه، اون زمانی که یاران معاویه اومدن اون در اون جنگ صفین، ابتدای جنگ صفین آب رو بستند، علی علیه السلام اگر میخواست به طبق عدالت رفتار کنه باید آب رو بر اونها میبست. اما علی فوق عدالت برخورد کرد، با انصاف برخورد کرد، با اخلاق برخورد کرد. و باز یه نکته پایانی در این بحث امروز خیلی مهم هستش. حضرت می‌فرماید که لا تترکوا الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، میگه ترک نکنید امر معروف و نهی از منکر. ما هر وقت بحث امر معروف و نهی از منکر میشه، مخصوصا موقعی که تابستون نمیشه، همه ذهنشون میره به سمت رعایت یه سری ظواهر و اینها. تو این عبارت شنوندگان عزیزم دقت بکنن، میگه فیولی علیکم شرارکم، میگه اگر امر معروف نهی از منکر ترک بشه، شرار جامعه بر بقیه سوار میشن و سرپرست میشن. ثم تدعون فلا یستجاب لکم، سپس دعا میکنن مردم اما دعا مستجاب نمیشه. در یه جای دیگر از نهج البلاغه گفتن و اما شر القول الکذب، شرورترین قولها دروغ هستش. پس میفهمیم که شرورترین افرادم کیا هستن؟ دروغگوها هستن. این نشون میده که این مسئله امر معروف نهی از منکر مسئله فردی نیست، مسئله اجتماعی، و مهمترینش هم باز برمیگرده به اینکه امر معروف و نهی از منکر نسبت به مدیران و دست اندرکاران و کارگزاران جامعه. فلذا ابی عبدالله وقتی قیام میکنه، این قیام خودش رو برای امر معروف و نهی از منکر انجام میده و بعدش هم برای چی این کار انجام میده؟ میگه من برای اصلاح قیام کردم و میخوام امت جدم رو و حکومت رو اصلاح بکنم. این نشون میده که اصل امر معروف نهی از منکر مربوط به حکومت و حاکمان هستش. اون عبارتی که مثل امت تدعون فلا یستجاب لکم به این معناست که توی دعای کمیل که از خود امیرالمومنین میگه اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، یکی از اون گناهانی که موجب حبس دعا میشه بحث دروغ هستش.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای مسیح عقیلی، پژوهشگر مسائل دینی و مدرس دانشگاه، که در این ویژه برنامه همراه و همنشین ما بودین. سپاسگزارم از شما شنوندگانی که انتخاب کردید رادیو جوان و ویژه برنامه بغض نخلستان رو. خدایا ما رو به عدل و انصاف علی ببخش و عدل و انصاف علی رو در لحظه های زندگی و مرام و مسلک ما ساری و جاری کن. یا علی، خدا حافظ.
رادیوی جوان، شنیده می شوی.
دیروز معرکه‌ای داشتیم، بیا و ببین. تو خونه نشسته بودم که دیدم یکی یکی اقوام و آشنایان دارن میان خونم. اول خیال کردم برای مهمونیه، هرچند تازه از تعطیلات نوروزی فارغ شده بودیم و طبعا سله ارحام رو هم همه به جا آورده بودیم، اونم چند بار چند بار. اما بازم گفتم باریکلا به قوم و خیش، حقا که اینها از من در معنویات و رفتن به مهمانی و سله رحم از همه جلوتره. فقط وقتی دیدم همه فامیل بدون استثنا از برادرها و خواهرها بگیر تا دامادها و پدر و مادر و بقیه مسابقه صله رحم گذاشتن و جمع همه جمعه، فهمیدم که باید کاسه ای زیر نیم کاسه باشه. بله، درست حد زده بودم. همه اومده بودن به اصطلاح منو از رفتن به منطقه منصرف کنن. جالب اینه که از همه نوع ابزار هم استفاده می کردن. همه گزینه هاشون رو روی میز چیده بودن، هم تشویق میکردن هم تهدید. خلاصه سرتون رو درد نیارم، چنان روزی بر من گذشت که مسلمان نشنود کافر نبیند. اینجا بود که ناخواسته یاد حرفای شهید علیرضا توسلی افتادم که با این مضمون میگفت ما در سه جبهه متفاوت میجنگیم. اولین جبهه جامعه خودمونه، بعضی از افراد تحت تأثیر شایعات و تبلیغات و شبهات میگن موضوع یک کشور بیگانه چه ارتباطی به ما داره؟ چرا باید خطر مرگ رو بپذیریم و جراحت رو به جون بخریم؟ وقتی از این جبهه سربلند بیرون اومدیم تازه برمیخوریم به جبهه دوم که میشه خانوادمون. مخالفت ها و دلسوزی های اهل خانه و کاشانه جزء عوامل بازدارنده در جبهه دومه. محبت پدر و مادر نسبت به فرزند جوانی که میخواد راهی میدون نبرد بشه و یا محبت و وابستگی همسر و فرزندان به پدر. اگر کسی تونست از این دو جبهه سربلند بیرون بیاد و موفق به پشت سر گذاشتن این دو جبهه سخت شد، تازه میرسه به جبهه سوم که آسون ترین جبهه نبرده و جبهه سوم مقابله با کفار و تکفیری هاست که برای رزمندگان نسبت به اون دو جبهه در حکم تفریحه.
تو پایش از جونت گذاشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
آقا ببخشید، منزل شهید تمامزاده کدوم خونه است؟
پشت پراز.
پشت پراز. همین آپارتمان روبرویه؟ اسم اسم خونه شهید تمامزاده اینجا از کدام واحدم؟ سلام، من پهلوانیم. کجا بیا؟ طبقه ششم. ممنون. سلام هاشم، حال شما چطوره؟ خوبین شما؟
تنهایی؟
بله بله.
بفرمایید.
احوال شما چطوره؟ سلامت باشین. زنده.
بفرمایید.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله خدا شکر.
باشی منزل شهید تمامزاده هستین که اینجا دقیقا کنار من یک تابلو خیلی بزرگی هست که عکس‌های شهید تمامزاده روی این تابلو قرار گرفته. من یه نکته به دوستان شنونده بگم، اونا که حالا شناخت کامل دارن که میدونن، حالا دوستانی هم که در جریان نیستن، شهید تمامزاده شهدای روحانی ما بودن و مؤمن بودن. حاج خانم هم برای ما دیگه کامل میگن، دیگه توضیح میدن و معرفی میکنن.
قبل از اینکه روحانی باشه همه کاراش رعایت میکرد.
سال چند اومدن دنیا؟
55 هم بکنم 39 سالش بود شهید شدن. علی آقا فرزند اول بودن.
حاج خانم چی شد که شهید تمامزاده گفتن که میخوام برم سوریه؟
پیاده که دفتن کربلا اومد همجا رو مبل نشست، گفت ماما دفتم از ابا عبدالله حسین علیه السلام اجازه گرفتم تا برم از خواهدش دفاع کنم. خوشحال شدم از اون که خدا شکر خدا این راه گذاشته جلو، این انتخاب کرده این راه خواهد بده از اهل بیت که ما همیشه میگیم حسین حسین. کاش تو کربلا بودم دفاع میکردم، نمیذاشتم حضرت زینب خانم به اسیر ببرن. همه اونا اومد تو ذهنم که گفتم خدا شوی علی آقا بخواد ادامه بده.
شهید تمامزاده دو فرزندم داره.
بله بله، خیلی هم دوستشون داشت. محمد هاده یکی، فاطمه است.
خواهر شهید تمامزادم به جمع پیوستن. منزل همینجاست دیگه، کنار دیگه، درسته؟
ما درسته که مادر اینو میشینیم.
شما خواهر چندمیه شهید تمامزادم؟
من خواهر اول شهیدم. اختلاف سنیمون تقریبا 3 الی 4 سال.
عکسای شهید تمامزاده که میبینیم که انقدر لبخند لبشون هست.
اصلا تو جمع ما که جمع میشدیم، به هر حال هر کی ازدواج کرده رفته و صرف نور زندگیش جمع شدیم، میشن معمولا خونه مادر جمع میشدیم. یه جو واقعا صمیمی و شاد داشتیم. به هر حال بزرگتر بودن از هممون، ولی میدیدی پا میشن کمک میکنن، حالا برای سفره پهن کردن، برای هر چی. بعد هی
اصلا
میتونه هر کاری از دستش میتونست برمیمد واقعا انجام میداد. بعد حالا بقیه هم اگه کار میکردن یه وقت خودش نشسته بود چقدر عذرخواهی میکرد، آبجی ببخشی یا مثلا حالا مامان چقدر تشکر میکرد، قدردانی میکرد، واقعا یه همچین اخلاقایی داشت. در کنارش مسائل شریر هم واقعا رعایت میکرد، مثلا اصلا اهل غیبت نبود علی آقا، هیچ غیبتی تو جمعمون موقع که علی آقا بود اصلا رخ نمیداد. یا مثلا بس نماز جماعت میشد از اون که میگفت همه پا میشدیم، علی آقا پیش نماز میشد و نماز جماعت تو اینامون رو داشتیم.
ایشون روحانی بودن فقط بله. دیگه
ولی خب البته من بعد از شهادت علی آقا تصمیم گرفتم که پرچم ایشونو دست بگیرم و خوشبختانه راهی حوزه شدم. الان یه 2 سالی هم هست که مشغولم توی حوزه.
پس بعد شهادتش هم اتفاق خیلی خاصی هم تو خانواده افتاد، یعنی اینکه این
اصلا هر کدوم به طریقی میگم خون شهید واقعا ثمر داره. اصلا یکی از داداشای من که پرستار بود تصمیم گرفت اینجوری راهش ادامه بده که مثلا چند مرحله را سوریه و یعنی به خواست خود شهید که حالا تو خوابم دیده بود داداشم مثلا این طریق. من خودم مثلا همون موقع شهادتش این تصمیمو گرفتم که اینجوری راهش ادامه بدم که از خودشون خواستم کمکم کنه، واقعا هم همینطور شد.
بدانید من برای هدف مقدسی عازم سوریه شدم. آن هدف مقدس دفاع از نوامیس و کیان مسلمین و برای مقابله با استکبار و رأس آن رژیم جعلی و سفاک اسرائیل، رژیم کودک کش و جنایت پیشه صهیونیستی است. هرچه در توان دارید بر این رژیم جعلی فریاد بکشید و خشم و نفرتتان را نثار آن کنید. کینه های انقلابیان رسوب نگیرد و فراموش نکنید که همه ما شیعه علی ابن ابی طالب هستیم. شیعه علی علیه السلام ذلت نمیپذیرد.
ای با من ها پنهان شده از دل سلامت می کن تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم
قصد مقامت می
کنم هر جا که هستی حاضر از دور در و ناظر شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم
چون یاد نامت می کنم
همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بالت میکنم غایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنی بر حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم چاره در من چاره گر حیران شو و نظاره گر بنگر کز این جمله صبر بنگر کز این جمله صبر این دم کدامت میکنم شو ول نظاره گر بنگر کز این جمله صبر بنگر کز این جمله صبر این دم کدامت می قصد مقامت می کنم
قصد مقامت می کنم
هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم
چون یاد نامت می کنم چون یاد نامت می کنم چون یاد نامت می کنم
یاد نامت می کنم
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
خدا در انهای نگاهی که زمین به آسمان می‌زند، خدایا اجازه می‌دهی از زمین به آسمان بباشد. اجازه
رها کن دوباره منو از خودم، خلاصم کن از بندی بندگی، نجاتم به من پر از آغشم، خلاصم کن از حال سرگشتگی، تو این موج سنگین و طوفان سر من از شوق تو دل به دریا زدم.
به نام خدای عشق، به نام خدای رمضان، به نام خداوند بخشاینده مهربان. رفقای عزیز، همه شما دعوتید به خدا اجازه رادیو جوان. آرزومندم که لحظاتتون تو امان با عشق و سلامت و سعادت و آرامش و معنویت باشه.
درباره کرامت انسانی که انسان ذاتاً دارای کرامت و شرف و حیثیت است، شاید خاناترین پسترهای گذرگاه تاریخ را این مسئله پر کرده. هر کجا میرید آقا انسان دارای کرامت، باید به انسان ها محبت ورزید، باید به انسان ها مهر ورزید. و ملاحظه می فرماید که در هر کجا سفارش به خیر میشه، سفارش به عدالت میشه، سفارش به حساب میشه، یعنی آقا پای انسان در کاره، مگر متوجه نیستید؟ در حال از نظر سخن و دعوا ادعاها انسان خیلی فوق اون که شاید کافی بود براش لازم بود ادعا شده در بارش. نتیجه کو؟ چرا؟ به چه دلیل برای ایده فراوانی شاید قریب به اتفاق انسان ها هنوز معنای کرامت انسان به حیثیت انسان معنا نشده است یا هضم نشده؟ حیف اومد که این بحث را نگفته بگذاریم. برخورداری از حق کرامت در مقابل رعایت آن برای دیگران، یعنی وقتی من کرامت دیگران را قبول کردم من حق کرامت دارم، و اما اگر برای من هیچ